سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه‌های مختلف تلویزیون ایران فردا. درودی ویژه‌تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، پنج شب در طول هفته ما رو میزبان میکنید و به مهمانی میپذیرید. برنامه امشب پنج شنبه 26 فروردین ماه ایرانی برابر با 15 آوریل 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب. در واقع مثل همیشه نگاهی تازه بر تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. خب در ساعات گذشته مهمترین مطلبی که هم بر صدر رسانه های چاپی به چشم می آمد به طور مشخص و هم در سایر رسانه ها در واقع به گردش نشر در آمده بود، همانا بازتاب و انعکاس اظهارات آیت الله علی خامنه ای در واکنش به مقوله هسته‌ای بوده و مذاکرات هسته‌ای که حاوی دو سه مطلب بوده. کل مطالب ایشون خب درس خارج فقه بوده، اصولا در درس های خارج فقه روی کرده عمده مبتنی بر مسائل اخلاق و عرفان و فقه اسلامی هستش، ولی خب دیگه فقهای حاکم در ایران همه چیز رو به همه چیز آمیختند و سیاست رو هم در لفافه درس های اخلاقی خطاب به مردم انتقال می دهند. نکته رو که دیدم بسیار مورد توجه روزنامه های دو سو قرار گرفته بود، یعنی روزنامه های دست راستی همگی به طور مشخص به نقل از آقای خامنه‌ای گفته بودند که مذاکرات فرسایشی نشود یا مذاکرات فرسایشی مضر بر حال ایران است. عمده این روزنامه هایی که این رو برجسته کرده بودند که الان هم شما دارید در صفحه تلویزیون میبینید، تلاش داشتن که یک مفهوم استنباطی رو از سخنان علی خامنه‌ای بگیرند و به مخاطبان خودشون و به جامعه افکار عمومی ایران انتقال دهند و اون مفهوم به طور مشخص و برجسته این است که یعنی در مذاکرات رو ببندید، یعنی مذاکرات دیگه بیش از این فایده ای ندارد. حالا به طور مشخص نمیتوانستند واژه واژه بیان شده از سوی علی خامنه ای رو به تعبیری مزمحل کنند یا به تعبیری تغییر دهند. این گونه بیان کرده بودند که فرسایشی نشود و مذاکرات فرسایشی سودی ندارد و ضررش بیش از سودش هستش، یعنی عملا متوقف کنید. عمده روزنامه های دسترسی همون گونه که اشاره کردم از وطن امروز تا دیگر روزنامه ها بر این موضوع انگشت تأکید گذاشته بودند. اما روزنامه های نزدیک به جناح دولتی ها، روزنامه های مثلا مسلم به تحول خواهان یا اصلاح طلبان، به هر روی اینها هم از اظهارات علی خامنه ای به گونه دیگر مستفاد کردند، استفاده کردند و فایده خیش جستند درون. و اونجا بود که گفتن که به هر روی مذاکره امریست که تدبیر دولتی است و در آن بحثی نیست، یعنی به نحوی از آنها ادامه مذاکرات رو مجاز شمرد. نگاهی کوتاه می اندازم به چند تا از این روزنامه‌ها ببینم در واقع با چه واژگان مشخصتری به موضوع پرداخته بودند. خب همون گونه که اشاره کردم عمدتاً روزنامه های دسترسی بودن که موضوع اصلا برجسته کردن. حتی روزنامه های موسوم به اصلاح طلبان خب اصولاً برای خودشون در این مقطع زمان مطالب مهمتری رو مد نظر دارن که به زعم خودشون انتخابات هستش، انفجار نطنز هستش و مباحث کرونایی و جدال بین روحانی و همینطور آقای نمکی هستش. حالا من یک نگاه خیلی سری میاندازم به روزنامه های دسترسی ببینم با چه واژگانی به انعکاس سخنان آقای خامنه‌ای پرداخته بودن. اسکناس رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان فرسایشی شدن مذاکرات برای کشور ضرر دارد، در واقع همون خانشی رو اشاره کرده بود که من در بخش نخست به آن پرداخته بودم. اما روزنامه ایران تریبون چاپی دولت خب میبینیم که با نگاهی تا حدودی ایجابی تر سفارایی شده بود. همون گونه که شما میبینید رهبری ایران را نشان میدهد و به نقل از ایشان گفته که اول باید آمریکا تحریم ها رو بردارد. به نحوی از آنها لحن و لسان در تیتر و گزارش رو شرطی کرد، یعنی حضرت آقایشان مخالفت تام و تمام ندارد با ادامه مذاکره یا با اصل مذاکره، ولی ما شرطی داریم، یعنی اول تحریم ها رو بردارند. هرچند روزنامه هایی بودن که خب سخت به مقوله امریکا سیتیزی روی آورده بودن از اظهارات آقای خامنه‌ای که در صدر اون روزنامه های مثل کیهان و جوان بودند. همون گونه که می‌بینید کیهان که در واقع بزرگترین مطبوعه تحت امر نهاد رهبری ایران هستش، به نقل از آقای خامنه‌ای نوشته که پیشنهادهای متکبرانه آمریکا حتی ارزش نگاه کردن هم ندارد. و سایر روزنامه‌ها که به همین موضوع پرداختند و من نیز به آن اشاره کردم. علی حال گویا آیت الله علی خامنه‌ای در یک دوراهی گیر کرده، هم خب اعتبار و غروری که برای خودش انباشته بود و ولی امر مستمین جهان می‌خواندندش خیلی از یارانشون، و همینطور خب از اقتدار ولای فقیهی در کشورهای منطقه میگفت، از نفوذ شیعی در سایر ممالک عالم میگفت، عملاً با این انفجار هسته‌ای در نطنز و به هر روی دیر پاسخدهی کشورهای اروپایی و امریکا در مقوله مذاکرات برجامی و اجابت نشدن مطالبات لغو تحریمشان از سوی آقای بایدن که خب چشم دوخته بودن به این موضوع، همه اینها خامنه ای رو ضعیف و ضعیفتر کرد به لحاظ اعلام و اظهار موضع و حتی نوعی اقتدار شکنی و اعتبار شکنی هم در بین مریدان و یاران خود ایشان هم شکل گرفته. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که میدیدم بسیاری از روزنامه با آن پرداخته بودن، از جمله روزنامه آفتابی است که الان شما هم دارید میبینید، تازه ترین اظهار موضع خانم فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی بوده که در کلاب هاوس سخن گفته بود، که اتفاقا میخوام یک اشاره کوتاهی به این موضوع هم داشته باشم. کلاب هاوس، خب قطعا همکاران من بیشتر شکافتن آگاهی تام و تمام دارید، شما به مثابه یک شبکه اجتماعی گفتگو محور بدون فیلم و تصویر، فقط کسانی که واجد و صاحب ایده و اندیشه های خاص هستند با تشکیل روم یا اتاقهای متعدد متنوع و مختلف سعی دارند که با طرح یک موضوعی به تعبیری به ارائه دیدگاه خود بپردازند، و کسانی هم هستند که در واقع فالوئر یا دنبال کننده اون شخص هستن، تماما گفتگو محور هستش. اساس کرییت اکانت یا ایجاد کردن یک شناسه کلاب هاوسی در واقع با دعوت یک عضو دیگر بایستی صورت بگیرد، مثل توییتر نیست که با داشتن یک ایمیل، یا حتی مثل فیسبوک و همینطور اینستاگرام نیست که با داشتن یک ایمیل به تعبیری هر کس بتواند اون رو ایجاد کنند. یک دعوت لازم هستش یا افزودن نام. علا ایو حال در کلاب هاوس خانم فائزه هاشمی رفسنجانی نکاتی رو گفته بود که در طول ساعت گذشته قطعا از سوی سایر رسانه ها آگاهی یافتید. فائزه هاشمی به طور مشخص و مهمترین نکته که در صحبت خودش کرده بود، ضمن اینکه گفت اگر الان انقلاب 57 می بود و در آن موقعیت قرار می داشتم، مثلا من انقلاب نمی کردم یا در انقلاب شرکت نمی کردم، نقد پدر خودش رو که بر نتافت، البته خیلی ها انتقاد داشتن. و مهمترین نکته دیگر اونجا بود که گفت که آقای احمدی نژاد از ایشان دعوت کرده که برای انتخابات سال 1400 اگر محمود احمدی نژاد بیاید شما معاون اول رئیس جمهور شو، و ایشون هم گفت که من دست رد دادم، اصلا احمدی نژاد رو آدم سالمی نمی بینم، سلامت ندارد. هرچند این نکته رو اشاره کرد که آدمی میتواند در طول زمان دچار تغییر شود، یعنی حتی به منزله سیاسی به موضوع نگاه کرد، که این البته قابل ستایش بوده. البته نکته دیگری هم گفت مبنی بر این که با پدر من بسیار بد کرد و دل پدر ما رو درد آورد، اینا رو هم گفته بود، ولی خب دیدیم آقای احمدی نژاد هم بیانیه داد و تکذیب کرد. در این ماجرا به طور مشخص خب همه ما شناختی که از شخصیت این دو شخص داریم، محمود احمدی نژاد و فائزه هاشمی، طبعا محمود احمدی نژاد دروغ میگوید که گفت ما هیچ چنین چیزی نگفتیم، به خاطر اینکه خب به قول خود خانم فائزه هاشمی و به قول مهندس میرحسین موسوی و به قول همه افکار عمومی، حالا من این دو تا شخصیت رو نام آوردم، لزوما به معنای اعتبار آفرینی بر آنها نیست، به هر روی در بازی سیاست ذکر مصداق بعضن ضرورت پیدا میکند، که ایشان شخصیتی است، هم فائزه هاشمی گفته هم میرحسین، از قضا تو همین کلاب هاوس هم خانم فائزه هاشمی گفت که به این بهترین تعبیر رو برای محمود احمدی نژاد میرحسین موسوی به کار برد، که مبنی بر این که احمدی نژاد تنها کسی است از میان سیاستمداران که به دوربین ظلم میزند و دروغ میگوید. بدین روی فائزه هاشمی نپذیرفت و احمدی نژاد هم گفت که چون این چیزی نبوده و اصلا ما چون این دعوتی ازشون نکردیم. اما نظر به رفتارهای غیر قابل پیش بینی محمود احمدی نژاد و دست به تحرکات تاکتیکی زدن برای یک کسب محبوبیت، محتملاً محمود احمدی نژاد این کار رو کرده و چون پیغام‌های رو براشون فرستاده باشد. حتی زمانی هم بود ما آگاه شدیم که به دفتر آقای خاتمی هم می‌خواست تماس بگیره و اطلاعاتی که داشتم خب به هر روی آقای خاتمی به مقداری از هوشمندی بهره‌مند بود که با این دشمن دیرین نزدیکی نکند و اون اعتبار سوزانده خیش رو کاملا خاکستر نکند. خب سخن بر سر آقای خاتمی شده، مباحث انتخاباتی داغ هست. میخوام یک گزارش از روزنامه آرمان مدی رو یک مروری خیلی کوتاهی بکنیم که آقای غلام علی رجایی، همون یارغار آقای هاشمی رفسنجانی، همون گونه که الان شما میبینید، در گزارشی تحت عنوان حاکمیت از خاتمی بخواهد تا به میدان بیاید. زهی خیال باطل. اصلا من این تیتر رو دیدم واقعا هم موجب خنده درونی تمسخرآمیز شده برای اینها که چطور آقای رجایی، واقعا من نمیدونم، در اون جغرافیای سیاسی ایران زندگی نمی کند که حاکمیت از خاتمی بخواهد تا به میدان بیاید. حاکمیت اصلا نمیخواهد سر به تن آقای خاتمی باشد. خاتمی ممنوع، تصویر خاتمی ممنوع، اسم اینها چرا دارن چون این تلاش میکنن دوباره محمد خاتمی رو به مثابه یک نامزد به صحنه انتخابات بکشنن، علارغم این که از همه ما آگاهی بهتر و بیشتر دارن که چنین نخواهد شد. عاشق احمد جنتی صریحا گفته بود که هیچگاه نخواهیم گذاشت دوباره دوم خرداد دیگری تکرار شود و حتی گفت که بزرگترین اشتباه زندگی ما این بوده که ما خاتمی رو تایید صلاحیت کردیم. همه اینها رو هم که گفتم لزوماً به این معنا نیست که آقای خاتمی انسان بسیار مردم مدار است و تمام قد پشت مردم هست. خیر، جدای از یک سری ویژگی های انسانی شاید محترمی که داشته باشد، اما به لحاظ سیاسی قطعاً راهبری سیاسی راست کردار و درستی رو با ایرانیان به تعبیری عمل نکرد، نشان نداد و خب افکار عمومی ازشون آزرده است. علی حال اظهارات آقای غلامعلی رجایی مبنی بر اینکه حاکمیت از خاتمی بخواهد تا به میدان بیاید، منظور از حاکمیت خب یعنی خود آیت الله علی خامنه ای، چون نگفت دولت، حاکمیت ترکیبی از همه ارگان‌های حکومترانی هست، اعم از سپاه و بسیج گرفته تا خود بیت رهبری. به یاد یک داستانی افتاده بودم که گفتم بیشتر موجب تمسخر شده، عذرخواهی میکنم. قطعا همه همسالان من در دهه 70 آگاهی دارن که یکی از چهره های اپوزیسیونی برون مرز که موسوم به حقا بوده، شخصیتی به هر روی بنده خدا تا حدود زیادی کماگاه از موضوع ایران، حالا داستان زیادی رویشون بسته بودن. من فقط میخوام یک نکته رو بگم. به یاد دارم که ایشان اعلام کرده بود که با یک پرواز اختصاصی میخواهد به ایران بیاید و حتی سفارش دارو و وسیله رو هم میگرفت. برای بعضی ها از ایرانی ها یا به تمسخر یا به شوخی بهش میگفتن که خب داری میای با هواپیمای اختصاصی، فلان دارو رو واسه فلان ننه بزرگ ما بگیرید و بیارید. و جالب اینجا بود که خب جمعی ساده دل هم دل خوش کرده بودن، گمان برده بودن ایشان مثلا میآید و در میدان آزادی تهران هم فرود خواهد آمد. از قضا وقتی دیدن ایشان تشریف نیاورد، رفت تو تلویزیون مجدد گفت که من از شما مردم میخواهم که از من بخواهید که من نیایم. صحنه صحنه خاتمی و حاکمیت شده که این آقا این گونه عمل میکنه که حاکمیت از خاتمی بخواهد که خاتمی به میدان بیاید. کاملا منو به یاد یعنی اصلاح طلبان در مسیر گفتمان حقایزم دارن جلو میرن. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. ماه رمضان و سفره‌های به تعبیر خودشون تورم زده افطار، گزارش هایی است که در بسیاری از روزنامه ها میبینم که فقر فراگیر و زننده و گزنده رو بازتاب میدهند در جامعه ایرانی و به نقد کارنامه حسن روحانی پرداخته بودند. حتی روزنامه هایی که تا حدودی به ایشان نزدیک هستند، مثلا ابتکار که داریم میبینیم، از صد روزه های حسن روحانی گفته که به طور مشخص مذاکرات برجامی بوده که در گرداب بازی‌های سیاسی گیر کرده است. حسب گزارش صد روزه های حسن روحانی که روزنامه ابتکار منتشر کرده بود، البته خیلی ناقدانه هم نبود، تا حدودی میخواست بگوید که همون ادبیات همیشگی که دولت مردان جمهوری اسلامی وقتی ناتوانیشون مبرهن میشود، محمد خاتمی بوده میگفتن نگذاشتن کار کنند، احمدی نژاد بوده قطعا طرفداران ایشون هم گفتن نگذاشتن کار کنند، که حالا محمود احمدی نژاد همه به یاد داریم که تمام قد همه ارکان نظام پشت ایشان ایستادند و چه جوانانی رو هم به خاک و خون کشیدن برای به تعبیر اینون البته خس و خاشک. و الان حسن روحانی، روزنامه ابتکار عملا در این گزارش میگوید که خب حسن روحانی در آغاز استقرار مدیریت سیاسی خودش از صد روزه هایی گفته بود که طی یک پلن ها و پروژه های کوتاه مدت صد روزه بعضی از مسائل رو حل کند، و بعدش گفته که من نگفتم صد روزه حل میکنم، گفتم هر صد روز یک بار فقط اطلاع رسانی میکنم. و ابتکار میگوید پر بیرا هم نگفت. الانم تنها 110 روز به گمان تا پایان مدیریت سیاسی آقای روحانی باقی مونده، و روزنامه ابتکار به این اعتقاد داشت که به تعبیری در طول این 100 روز فقط به رفع کامل تحریم میاندیشد، اما گویا شرط گذاشته، گفت اگر برای من ایجاد مانع نکنم. و ابتکار نتیجه میگرفت که علارغم اینکه آقای روحانی به زعم روزنامه ابتکار نقطه قوتش عرصه دیپلماسی و مذاکرات برجامی بوده و هست، اما موانع بزرگ خواهد بود و ایشان این 110 روز باقی مانده رو هم نمیتواند کاری انجام دهد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم. با یک رسوایی مالی بزرگ که در برنامه دیشبم اشاره کرده بودیم، اما این موضوع خیلی خاص‌تر هستش. امروز بسیاری از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودم. روزنامه اعتماد از پرونده جنجالی حسن رعیت نوشته بود که شما الان دارید میبینید. دیگر روزنامه‌ها هم به این موضوع پرداخته بودن. خب در برنامه‌های گذشته هم اشاره کردم حسن رعیت که اخیراً 21 همدست ایشان هم معرفی شدن، همون شخصی است که الان تصاویرش رو نشون میدم، شما میبینید، همون شخصیتی است که به نام آقای میرکاظمی در جنبش سبز در سال 88 در سرکوب‌های انتخاباتی معترضان ناراضی ایرانی عملا سلاحی از کمرش بیرون زده بود و به مثابه یک لباس شخصی به میدان سرکوب آمده بود، همان کسی که دوست یارغار آقای بابک زنجانی بوده، همان کسی که با سواره بر جت‌های شخصی و داشتن باغ وحش مرموز و اختصاصی ببرهایش خب حتما مرید آیت الله علی خامنه‌ای هم بوده، و به هر روی همه اینها از ویژه خاران و ویژه خوران بارگاه ولایت فقیه بودند. حسب گزارش اعتماد، حسن رعیت که در باغ وحش مرموز خود در مرداد 98 بازداشت شد که آن باغ رو دور تا دورش رو حصار کشیده و پوشانده بود و به هیچ شکل امکان دیدن فضای داخل آن میسر نبود، همان باغ وحشی خصوصی که صدای قرش و زوزه از آن شنیده میشد و نهایتاً صاحب این باغ وحش سید حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در حالی بازداشت شد که البته 17 قلاد ببر از چنگ این متهم اقتصادی نیز آزاد شدند. همون گونه که اشاره کردم شما مجدد الان دارید میبینید و بنده هم تأکید کردم، این روزنامه ها هم به آن پرداخته بودن. حسن رعیت رو افکار عمومی بیشتر به دلیل تصاویر منتشر شده از ایشان میشناسند، تصاویری که دست کم در یک مورد که بسیار هم بحث برانگیز شد او رو با لباس شخصی سواره بر موتورسیکلت و دست به کلته کمری نشان میداد، دستیار بابک زنجانی که در وقایع پس از انتخابات 88 با همان موتورسیکلت و همان اسلحه لابلای جمع معترضان میتاخت، 1 سال و 8 ماه و 9 روز پس از بازداشتش در 22 فروردین در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش حاضر شد. خیلی کوتاه به کیفرخواست ایشان اشاره کنم که خب خیلی از روزنامه ها با آن پرداخته بودند، قطعا بسیاری از رسانه ها با آن اشاره کردند. 5000 میلیارد تومان میبینم و همینطور 1400 میلیون دلاری که حالا این دو مورد هست، صدها و دهها مورد هست که فرصت من بیش از این اجازه نمیدهد که بخوام به آقای رعیت بپردازم، اما اساس مطلب این هست که همه اینانی که مدعیان مهر مضاعف به محضر ولی امر مسلمین جهان به ولی فقیه هستند، فساد چرا از این جهان میخیزد؟ همه اینها نام پاک دست رو محمود احمدی نژاد بر خیش و دولت خیش گذاشت و ولی امر مسلمین جهان هم در آن خطبه ی خون صریحا گفت که نظر ایشون به من نزدیکتر است، یعنی همه هم دستیم و همه فساد هم از آنجا برخاست. سال 8 سال تمام با فساد تمام با کاپشن بهاری مدعی پاک دستی بودند و بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران تحت عنوان خاوری و 3000 میلیارد تومانی در دولت احمدی نژاد به وقوع پیوست و وقتی رسانه ها با آن می پرداختند همین آقایشان می گفت که بس است، بیشتر کشش ندهید. قطعا افکار عمومی به درستی قابل لیاقت و قابلیت داوری کردن بر این حرف ها و فتنه ها رو خواهد داشت. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. یک مطلبی خارج از همه موضوعات اشاره کنم، روزنامه‌ای هست به نام اصفهان امروز که شما میبینید از سقوط پهباد آزمایشی در شاهین شهر نوشته که خب شما میبینید. اصلا چرا من این موضوع رو انتخاب کردم؟ بیشتر به این خاطر بوده که در آزمایش یک پهباد سقوط میکند و آتش میگیرد، بارها میگویم شخصا به این حجم تبلیغاتشان در تولید تسلیحات ادعا شده اشان، شهرک موشکی ها و مسائلی از این دست خیلی باورمند نیستم، چون که افکار عمومی هم نیستش، چرا که در ساده ترین امور مدیریتی اینها دچار ناتوانی هستند. اگر هم قابلیتی در حوزه تسلیحات باشد، بسان آقای فخری زاده بیشتر میتواند نوعی خرید مواد یا به استخدام کشاندن دانشمندانی از برون مرز مثل اوکراین و روسیه باشد و از دل این نیروی سپاهی و جهادگران بسیجی نمیتواند دانش و تکنولوژی و پهباد درآید. و اما غنی‌سازی 60% که کماکان تیتر یک بسیاری از روزنامه های ایران هستش. مثلا رسالت رو میبینیم که از ضرب 60 100% تضمینی میگوید. خب ضرب 60 تیتر دیروز روزنامه وطن امروز بوده که خب به لحاظ خلاقیت روزنامه نگاران من بارها اشاره کردم که خب تیترهای زرد اما نسبتاً با واژگان خوب بازی میکند وطن امروز. در هر روی اینها معتقدن که با این غنی‌سازی 60% به تعبیری غرب رو رین کشندن و موفقیت شدن، به قولشون تضمینی هست و میتوانند همه امورشون رو پیش ببرند و مثلا اون تحریم هم لغو شود. فرصتی زیادی ندارم، اما جا داشت که من یه اشاره بیشتری میکردم به جدال کرونایی رئیس جمهور و وزیر بهداشت ایران که در بسیاری از روزنامه شما دارید میبینید. لب لباب مطلب در این مجادله کلامی تریبونی بین آقایان دکتر نمکی وزیر بهداشت ایران و حسن روحانی، که البته اون رو هم میگوین دکتر روحانی، به هر روی این بوده که گویی یا در جلساتی که داشتن آقای نمکی گفته بود که برای نوروز بایستی سفرها رو محدود کنیم، حسن روحانی مخالفت کرده و معاون وزیر بهداشت و خود آقای وزیر گفتن که مقصران اصلی این موج چهارم کرونا در کشور که مرگش مثل این که به سرقمی دارد میرسد کسان دیگری هستن، که من از ذکر نام خودداری میکنم، ایشون آقای نمکی و آقای حریرچی گفته بودند. یعنی مقام اونقدر بالا هست که نام نمیبریم، رئیس جمهور میگفتن. حسن روحانی برگشت گفت که لزوماً بازخیزی مرگبار کرونا برآمده از سفرهای نوروزی نیست و در جهان چون این موجی راه انداخته شده. اما در این بین روزنامه سپید رو میبینم که بخش از اظهارات آقای خامنه‌ای رو منعکس کرده و گفته طبق گفته مسئولان بهداشت و درمان عمل شود، که یک نوع ورود به یک موضع‌گیری تازه بودی که حسن روحانی در این حوزه دیگه بکش کنار و همون دیدگاه های دکتر نمکی که خب پیشتر در ارادت خودش به آقای خامنه‌ای خود رو سرباز نمیده بود اعلام وفاداری کرده بود، این اظهار موضع آقای خامنه‌ای در حوزه بهداشت و درمان هم صریحا به نفع دکتر نمکی به انتها رسید. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.